خیلی گفتمانی فرمودن. من احساس کردم که مخاطب شما شنونده محترم یک سنگ محکی میخوان برای اینکه بتونن تفاوت‌های اسلام نو محمدی اسلام آمریکایی رو به وضوح درک بکنن. من آنچه که از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله عظمی خامنه ای استخراج کردم خیلی کوتاه اشاره میکنم. همین جدول دقیقا اونجا هست، دو تا سطوح اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی. در سطوح اسلام محمدی ناب محمدی ما اسلام کتاب و سنت رو داریم، یعنی اسلام اهل البیت رو داریم. در مقابل اسلام آمریکایی اسلام خرافه و بدعت، اسلام ابو جهل ابو لهب، اسلام جهاد و شهادت رو داریم، اسلام انقلابی رو داریم. در مقابل اسلام قعود و اسارت و ذلت اسلام تعبد رو داریم، اسلام صفا و معنویت، اسلام توکل به خدا. در مقابل اسلام التقاط، اسلام سرمایه‌داری و اسلام سوسیالیستی. همونجور که میدونید یه بخشی از غرب حالا مشکلی نداشتم این قسمت اسلام که داره مبارزه میکنه با کمونیسم، ولی اینو میخوام بگم که اسلام آمریکایی اسلام التقاطه، یعنی مبارزه با اسلام محمدی در مقابل اسلام سرمایه‌داری هم هست. اسلام تعقل، اسلام اصولگرای معتدل و عقلانی در مقابل اسلام جهالت، یعنی اسلام مطلوب واشنگتن، لندن و پاریس. اسلام دنیا و آخرت در برابر اسلام دنیاپرستی و روحانیت. اسلام دیانت، اسلام اخلاق، فضیلت در برابر اسلام بیبندوباری، اسلام آلوده شدن به انواع فساد اخلاقی، کنار آمدن با فساد حاکمان ظالم. اسلام سیاست، اسلام مردم سالاریه، در مقابل اسلام بیتفاوتیه، به دام افتادن در لیبرال دموکراسی غربیه، اسلام منهای سیاسته. اسلام فرد و جامعه است، اسلام قیام و عمله، در برابر اسلام تشریفاتی و بیخاصیته. اسلام نجات بخش محرومینه، یعنی اسلام مدافع مظلوم و ناسازگار با ظلمه، در مقابل اسلام بازیچه دست قدرت هاست. و در آخر اسلام وحدت اسلامی، تکیه بر اشتراکات شیعه و سنی، همونجور که عرض کردم خدمتون، در برابر اسلام تفرقه افکنی میان مسلمینه، یعنی آشتی با آمریکا، رژیم صهیونیستی و جنگ‌های قبیله‌ای با مسلمانان، و در یک کلمه اشدا با مؤمنین و رحما با کفار اسلام آمریکایی. این حالا شاخصایی بود که خود سایت حضرت آقا بهش اشاره فرموده بودن.
اون سوال رو نگه داریم آقای مستمعی، مهمان تلفنی داریم، همین بحث رو یک جنبندی داشته باشیم، بعد برمیگردیم من خدمت شما هستم. سوال رو تکرار میکنم. اجازه الرسام سید مهدی موسوی استاد حوزه و دانشگاه در این مشهد برنامه به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای موسوی سلام، آقا بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان رو دارم در این ماه مبارک.
درود بر شما. آقای موسوی، اسلام آمریکایی به چه معنا هست؟ چه شاخصه ها و چه ویژگی‌هایی داره؟
خدمت شما عرض کنم، همونطور که میدانید و در بحثم دوست عزیزمون بودن، بحث اسلام آمریکایی رو حضرت امام در بیاناتشون مطرح کردن و خیلی زیبا ایشون مثل بعض موضوعات و اصلاحات دیگه‌ای که اینها بدی هست و به شکلی میشه گفت که خود حضرت امام اینها رو مطرح کردند، یک مفهوم و یک طرز تفکر و در واقع یک حرکتی که میشه گفت ریشه داره هم در تاریخ و هم در زمان ما، رو حضرت امام با همین دوتا کلمه تحت عنوان اسلام آمریکایی معنا و مفهوم رو به صورت کامل بیان کردن به جامعه ما و دنیای امروز. و اساساً اون کسانی که داعیه اسلامیت دارن، یعنی در ظاهر اسلامی خودشون رو نشون میدن ولی در باطن و عمل رنگ و بوی از اسلام ناب ندارن، اون روحیه انقلابی که حضرت رسول در صدر اسلام ایجاد کردن، روحیه ایثارگری، فداکاری، روحیه عدالت، روحیه خدمتگذاری به مردم و مستضعفین، که متن اسلام در واقع این بود. در زمانی که حضرت رسول نهضت اسلامی خودشون رو شروع کردن، غالبا اقشار ضعیف به سمت اون حضرت اومدن، و در زمانی که حضرت توفیق داشتن حکومت اسلامی تشکیل دادن در مدینه، ویژگی هایی که حاکمین اسلامی و مدیران اسلامی باید داشته باشند که اون هم برگرفته از آیات الهی و سیره خود پیامبر بود، خدمت شما عرض کنم این اسلام ناب بود. ولی اسلام آمریکایی صرفا با حفظ ظاهر، در همون صدر اسلام شما میبینید شخصی مثل معاویه یک اسلامی که حالا میشه گفت اسلام اموی بود رو درست کرد به عنوان جانشین خلیفه مسلمین. روحیه‌ای که در مدیریت داشت با اون روحیه اشرافی که داشت، با نحوه برخوردی که با انسانهای مؤمن داشت، با فسادی که در سیستم حکومتی و اداری ترویج شد، اسلامی رو پایه‌گذاری کرد معاویه که در زمان ما هم نمونش رو ما میبینیم در بعضی از دولت‌های اسلامی که داعیه اسلام رو دارن، منتها در عمل اون چیزی نتیجه عمل اونها هست و نتیجه جهتگیری هاشون هست که خاص دشمن هست. فلذا اسلامی که نتیجه و ماحصل رفتار و اعمال سردمدارانش و پیروانش بشه خاص دشمنان ما، یعنی دشمنان امت اسلامی که امروز امریکا و صهیونیست‌ها هستن، این در یک کلام میشه اسلام آمریکایی که حضرت امام خیلی زیبا با خلق این دو کلمه مفهوم کامل این حرکت رو معرفی کردن. حالا من در خدمتتون هستم، اگه سوال دیگه هست بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات جناب علی، بسیار کامل بیان فرمودید. ممنون از همراهیتون آقای موسوی.
خواهش میکنم،
عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
بزرگوارید، سلامت باشید. خدا
خدا نگهدارتون. آقای مستمع خدمت شما باشیم. موضوع آفت‌های پیش روی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه بفرمایید که چی هست؟ ایشون چه مواردی رو به عنوان آفت‌های پیش روی انقلاب بیان کرده؟
بله، همونطور که از متونی که در اختیار داریم میشه استخراج کرد آسیب‌ها و آفت‌هایی که انقلاب اسلامی رو به خطر می‌اندازند. یکی از مهم‌ترین اونها که امام همواره بهشون، امام رحمت الله همواره بهشون تاکید داشتن و در کلام مبارک حضرت آقا هم همیشه میبینیم، بحث تفرقه است. یعنی دور شدن از ارزش‌های فرقه‌ای و رفتن به سمت ارزش‌های فرافرقه‌ای. این که حضرت امام قائل بودن باید وحدت شکل بگیره حول اسلام، نه حول موقعیت جغرافیایی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی. یعنی این و این یک چیزی داشتن، انتقادی داشتن به این تنوع خواستگاهی که روشنفکران دانشگاهی ایجاد کرده بودن به اسم کثرت و پلورالیسم. امام یکی از این آفتها رو همین ایجاد تفرقه با استفاده از این نگاه ها می دونستن. و نکته دیگری که حالا یا آفت دیگری که حضرت امام در کلامشون آشکار بود این بود که یک ارائه یک چهره طاغوتی از اسلام. یعنی چی؟ یعنی هر حکومتی که امام فرمودن محتوای آن اسلامی نباشد، حالا خواه متولیانش پهلوی باشن یا هر کسی دیگه، این دیگه اسلام ناب محمدی نیست، میتونیم یه سنگ محکی باشه برای ما. و همونجور که مهمان گرانقدرم اشاره فرمودن، ارائه چهره واژگونه از اسلام یا همون بدعتگونه از اسلام که مهمترین مثالی که زدم و خیلی هم جالب بود همون اسلامی بود که یزید معرفی کرده بود و معاویه معرفی کرده بود، اسلامی که وارونه به تن بشه. خب طبیعتاً این یکی از آفتهایی هستش که نظام اسلامی رو مورد خدشه قرار میده. آفت بعدی سوء استفاده از آزادیه. همونجور که میدونیم یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی ما در اندیشه امام راحل آزادی هستش. البته حالا این آزادی هم بس حولش مفصله، من نمیخوام حالا وارد اون حوزه بشم، منتها حالا همین یه نکته رو بگیم که بیشتر مد نظر حالا همین بحثای آزادی سیاسی هست، آزادی بیان هست، نه آنچه که مستفاد میشه از بیان غربیش. نه، همونطور که میبینیم ما نمونه هاش هم الان داریم، یعنی ما بهترین سنگ محکی که میتونیم الان داشته باشیم خود حضرت آقا هستن در این خصوص، که ما میبینیم که چجور جلوگیری میکنن از سوء استفاده شدن از آزادی. از مهمترین ارکانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی داره و به اون میباله 40 سال، صندوق های هستش که ما حالا خیلی از کشورها ادعای آزادی میکنن ولی آنچه که واقعا نشون میده که نظام مقدس اسلامی به سمت آزادی حرکت کرده و به سمت اسلام ناب محمدی حرکت کرده، همین صندوق های رأی هست که من و شما شرکت میکنیم و مهمترین ضامن اون حضرت آقا هستن. و در آخر من فکر میکنم که یکی از مهمترین آفتهایی که میتونه تهدید بکنه وابستگی اقتصادی هستش. همونجور که ما 40 سال هستش در برابر بزرگترین تحریم ها، ظالمانه ترین تحریم ها و حالا جنگی که واقعا شاید مردم احساس نکنن چون توپ و تانک توش نیست، ولی واقعا جنگ شاید خطرناکتر از جنگ های نظامی هم باشه، این به چه علت هست؟ این تحریم ها یکم من خواهش میکنم مردم به تعقل یکم تفکر، به خاطر اینکه ما سعی کردیم تو این 40 سال وابسته نباشیم، نه به شرق نه به غرب، و این یکی از مهمترین دستاوردهای ما میتونه باشه و یکی از ارکانی میشه باشه که ما بتونیم اسلام ناب محمدی رو الحمدلله ساری و جاری بکنیم.
متشکرم آقای سفری، شما فرمودید که در زمینه آفتها چه دیدگاهی رو دارید علاوه بر نکاتی که آقای مستمع بیان کردن، حضرت امام چه مواردی رو به عنوان آفتهای پیش روی انقلاب اسلامی مطرح کردن؟
باز من اجازه میخوام که دو تا نکته کوتاه راجع به صحبت های مهمان محترم برنامه جرا مستمع داشته باشم. یکی راجع به بالیدن به صندوق های رأی، خب همه ما قطعا به میبالیم و اصلا رکن رکین مردم سالاری یا دموکراسی یا هر چیز دیگری است، و خب من بارها تو برنامه مختلف هم این رو گفتم که مواظب باشیم که صرف صندوق رأی نیست. خب مصر زمان حسنی مبارک هم انتخابات دوره‌ایش کاملا منظم و مرتب برگزار می‌شد، عراق صدام حسین هم انتخاباتش کاملا منظم و مرتب برگزار می‌شد. صرف برگزاری انتخابات و وجود صندوق رأی و در اومدن یک نتیجه از صندوق تضمین کننده آزادی دموکراسی و همه اینها نیست. الان موضوع بحثمون نیست، بهش وارد نخواهیم شد. یه نکته بحثم و بحث نکته بعدی هم راجع به
همه این اختلاف و تفاوت
حتما میفهمیم
خود کشور
بیشتر متوجه باشیم. ما یه وقتی خودمون رو با عربستان مقایسه میکنیم،
چون این نکته جنابالی بیان کردید یک شبهه‌ای رو ایجاد میکنه بعد بخوام رد بشیم، قطعا موضوع برنامه نیست.
متوجه شدم، نه ایشون بحث صیانت، من بحث صیانت رو میگفتم. من قطعا حسنی مبارک تعهدی به صیانت از آرا نداشت.
خب یه دونه
و سیاستمدارا میگن که رأی نیست که نتیجه رو مشخص میکنه، اون کسیه که رأی رو میشماره نتیجه رو مشخص میکنه. اما به نظرم آن بخشی از سخنان حضرت آقا بود که اشاره کردن به صیانت از آرا تاکید داشتن. بله. و این نشانه دموکراسیه.
یکم بس وابستگی اقتصادیه که به نظرم بخوایم راجعش بس کنیم به سال بعد راجعش بله. به سال میکشه. ما 40 سال داریم به اسم خودکفایی تو صنعت خودرو، هر کاری میتونیم، هر بلایی میتونیم بر سر مردم میاریم، بعد دقیقاً پراید قیمت دلار 3 برابر میشه، قیمت همه خودروهای ما هم 3 برابر میشه بدون استثنا، یعنی هیچ استثنایی هم نداره و همه چیز هم دقیقاً مرتبط
خودم باید رچیم، چون خود خودروسازا این نگاه منو شما رو قبول ندارن،
نمیپردازیم به این مسئله. واقعیتی که داره اتفاق میفته، حالا اون که قبول قطعاً رو قبول ندارن چون که گاو شیردهیه که باید شیرش رو بده براش. چند تا نکته رو بگم و بس رو جنبندگی بکنم، اسخایی هم میکنم، حاشیه پرداختیم. ببینید راجع به آفت‌ها یه نکته خیلی مهم باز هم من تاکید میکنم، خود این اصلا متنه، ببینید حتما در خبرها داشتید، ما چند روز گذشته امام جمعه شهرستان ما خدای خرسند به شهادت رسیدن در شب قدر، شب 23 بعد از مراسم اومدن و خب خیلی شکل
روحشون شاد باشه،
امام جمعه بسیار مردمی، بسیار مردم دوست و واقعا خوش صحبت، پیگیر مشکلات مردم هم بودن، خدا رحمتشون بکنه. من مصاحبه قاتل رو و کسی که ایشون رو به قتل رسونده رو، به شهادت رسونده رو گوش میدادم، خیلی راحت داشت میگفت که من دارم دستورات قرآن رو پیروی میکنم و من دستورات اسلام رو دارم پیروی میکنم و خود اسلام گفته که برید داد مظلوم رو از ظالم ها بگیرید و اینها رفیق مستکبرینن و اینها با سرمایه‌دارها فلانن. این یه متنه خب، و این متن قابلیت همینجوری که حجتی هم ادعای اسلام میکنه، داعش هم همینا ادعای اسلام میکنه. ما تا وقتی نتونیم که برداشتمون رو، کاری که امام شروع کرد ولی خب قطعا نتونسته تمام کنه توی اون زمانی که داشتن، توی 1-2 سال انتهایی، و ما هم بعدش ادامه ندیم. حالا آقای خامنه‌ای یه تلاش‌هایی کردن که این رو دقیقش کنن، ولی خب کار ایشون هم به تنهایی نیست، قطعا کاری که باید ریز بشه، مشخص بشه که آقا اون چه که ما میگیم، چون میگم وقتی شما یک مفهوم رو مطرح میکنید به همون نسبت هم باید مواجه باشید با تفسیرهای مختلف از اون، و این تفسیرهایی که میتونه خطرناک باشه و دردسرساز باشه. این یک نکته مهمه. باز ذیل همین بحثی که میگم نقطه قوت این برداشت دال مرکزشه که مردم هم میتونه تبدیل به بزرگترین نقطه ضعفش هم بشه، اصطلاحاً برداشت‌های ایده برداشت سیاسی، نگیم دوباره تعبیر سوء تعبیر میشه، سوء استفاده سیاسی از این مسئله است. یعنی اینکه خب ما الان داریم کاری که میبینیم و داره به کرات و وفور انجام میشه دیگه، هر چیزی که هر جا ضعف پیدا کرد سریع یا گفتمان نمیدونم عاشورا رو میاریم وسط، یا امام حسین رو میاریم وسط، یا مقاومت، یا هر چیز دیگه رو میاریم وسط که ببینیم از این دالهای دینیمون استفاده کنیم برای حل مشکلاتی که خودمون به وجود آوردیم، یعنی برای حل مشکلاتی که خودمون، آقایون مسئول، آقایون مدیر با عملکردهاشون به وجود آوردن، میایم و از اصطلاحا ظرفیت هایی که اون بشه از اسلام به ما داده استفاده میکنیم، که استفاده نیست بلکه استفاده از اسلام هست.
آقای سفری، همزمان این بخش رو هم جمع‌بندی بفرمایید، هم
جمع‌بندی
تقریبا در حدوداً 2 دقیقه راهکار مقابله هم بفرمایید.
دیگه جمع‌بندی شد، یعنی من نکته رو که میگم خودش راهکار مقابله شه دیگه، آقا سوء استفاده نکنیم. این دو تا نکته دیگه مونده برای هم جمع‌بندی و هم مقابله. نکته بعدی اینه که خود امام یه جمله دارن که خیلی مطرحه دیگه، این که نذارید انقلاب به دست نااهلان بیفته. بعد نااهلا کیان؟ من جملاتو خوندم دیگه، وقتی امام میگه که ما باید، جملاتو خودشونه که ما وظیفه داریم که مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. خب نااهل اون کسی که این کارو نمیکنه، یعنی خب بعد الان به وضعیت خودمون داریم نگاه میکنیم. تو همین حداقل دوره چند ساله اخیر بیاید نگاه کنید وضعیت مردم رو، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم رو بسنجیم، ببینیم چه رشد هایی داشتیم، چه کاهش ها و چه اصطلاح افول هایی داشتیم. خود این مشخص کننده اهل و نااهله. خود آقای خامنه‌ای توی صحبتشون فرض کرد، توی صحبتشون بیان داشتن که امروز مهمترین وظیفه و مهمترین مبارزه با آمریکا خدمت مسئول، خدمت مردمه، برای مسئولین خدمت مردمه. خب بیایم همین رو هم شاخص قرار بده، این مشخص کننده اینه که نااهل الان کیه، کی الان اهله. و نکته انتهایی هم این که بازم میگم چون دال رو ما مردم قرار دادیم و مردم انتخاب کننده نهایی خواهند بود، اون چیزی رو مردم به عنوان ناب و اصیل خواهند پذیرفت که براشون آرامش بیاره، براشون امنیت بیاره، براشون رفاه بیاره، براشون آزادی بیاره و در یک کلام براشون زندگی بیاره.
خیلی متشکر آقای مستمع. کمتر از 2 دقیقه جنبندی جنابالی رو هم میشنویم، راهکار مقابله با این آفتها.
بله، من خیلی خلاصه و تیتروار خدمتون عرض بکنم. باید جلوگیری بکنیم از رخنه فرصت طلبان و نفوذ اندیشه‌های بیگانه که برای مخدوش کردن چهره انقلاب قطعا برنامه دارن و اونو بشناسیم. البته رادیو گفتگو طی سلسله جلساتی در مورد شبکه نفوذ خیلی عالی صحبت داشت و به اون پرداخت، دیگه وارد اون نمیشیم. پرهیز کنیم از تجددگرایی افراطی، پرهیز کنیم از اشرافیگری و فکر کنم در آخر به یک نکته اشاره بکنیم که خیلی از شعارهای انقلاب ما به نظر من ناتمام گذاشتیم، یعنی اینا هنوز در جریانه و هنوز روی زمین گذاشته شده. و عرض کنم که انقلاب در سال 57 پیروز شد، انقلاب ادامه داره، انقلاب یک فرایند، انقلاب یک پروژه نبوده که تموم بشه بذاریمش کنار. ما انقلاب رو اگه به شکل فرایند ببینیم، یکی از مهمترین راه‌های دفع آفات در برابر اسلام ناب محمدی هستیم. در خدمت
شما. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای اشکان سفری، جناب آقای رضا مستمع و همچنین حجت الاسلام سید مهدی موسوی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند. و ممنونم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. بررسی و تحلیل اسلام امریکایی و آفتهای پیشروی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما فرهیختگان ارجمند کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در آستانه رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستیم و ویژه برنامه مقتدای ملت رو تحت این عنوان تقدیم شما خوبان میکنیم.
نگاهی به زندگی یک رهبر.
همیشه امام با مردمان مستضعف جلسه داشت و همیشه با افراد ضعیف نشست و برخاست. میگم
ساده زیستی
از سطح زندگی مسئول از عامه مردم بالاتر بود، دلیلی نمیبینه که تلاش بیشتری کنه تا فقرا زندگیشون بهتر بشه.
اندیشه امام
کاملا قانع به حداقل جامعه زندگی میکنه.
وقتی یک ملت به دستان یک رهبر مینگرد.
مقتدای ملت.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
برای شناخت شخصیت امام خمینی سراغ شاگردهای امام خمینی رحمت الله علیه رفته بودیم. مردی که از دهه 40 و همزمان با شروع نهضت امام همراه ایشان بود. اول از همه از ایشان خواستم خاطره ای متفاوت از امام برای من تعریف کند. آیت الله جلالی خمینی شاگرد امام این گونه گفت:
به شما کس خاطرات که خب ما زیاد از امام داریم و یکی از چیزایی که بسیار بسیار امام روش حساس بود راجع به ملاقات ها بود. شما ببینید امام چقدر اهمیت میداد به ملاقات های با مردم، ملاقات کردن با بالخصوص قشر ضعیف. هیچ وقت نمی آمد بگید آقا برید از ثروتمندای مملکت دعوت کنید. من دیدم، من تا حالا ندیدم که همچی چیزی باشد که یه جلسه امام با ثروتمندان مملکت دعوت کرده باشد که بیاید جلسه نشستی ما میخوام داشته باشیم. همیشه امام با مردمان مستضعف جلسه داشت و همیشه با افراد ضعیف نشست و برخاست. میگم ملاقاتاش هم با اینها بود.
این صحبت که درباره نوع نگاه امام به مستضعفین و توده های مردم بیان شد، یک رویکرد خاص در تفکر امام خمینی رحمت الله علیه را آشکار میکند و آن هم به ریشه های انقلاب برمیگردد. امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بودند انقلاب ایران کاملا به محرومین وابسته است. هر وقت مسئولین کشور به حسینیه جماران می رفتند، امام در این باره می گفتند:
از این جهت نسبت به مردم، هرچه مردم ضعیفترن بیشتر، عکس سابق که هرچه قویتر بودن با خانها رفتارشون چطور بود، با مثلا اونهایی که دارا بودن چطور بود، با سرمایه دارا چجور بود، با مردم ضعیف هیچ. شما عکس کنید مثلا، یعنی اونطوری که با مردم ضعیف و مستضعف و محروم رفتار میکنید بهتر باشد از اونی که با دیگران رفتار میکنید، با همه خوب. اما اینها دیر شکستند، اینها محروم بودند در طول تاریخ، اینها زحمت دیدند، اینها در انقلاب خدمت کردند. اون طرف به مرفع اگرم باشد کمی از اونها داخل این امور هستند، پای نیستم. بنابراین ما باید این طبقه از مردم را برای خاطر خدا و برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی حفظ کنیم.
تصور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به محرومین البته صحت دیگر هم دارد، و آن این که این محرومین خود باید مسئول کشور باشند. به عبارت ساده زیستی و مردمی بودن خصلت همیشگی مدیران کشور خواهد بود. در تفکر امام خمینی رحمت الله علیه ساده زیستی فقط یک رفتار فردی و شخصی نیست. دکتر خواجه پور کارشناس سیاسی معنای این واژه را در اسلام بررسی کرده است.
ساده زیستی به معنای در موقعیت‌های کلان مالی بودن نیست. یعنی ممکنه انسان در یک سری موقعیت‌های کلان مالی قرار بگیره، یعنی ممکنه انسان فرصت‌های زیست اشرافی دور و برش زیاد باشه، ممکنه به جهت داشتن مصادری از قدرت، پست‌های کلان قدرت امکان استفاده مطلوب از رفاه مادی براش مهیا باشه. ساده زیستی به این معنا نیست که من از این مناسب کناره بگیرم. ساده زیستی به معنای تهجر میشه اینجوری که غلطه، خلاف اندیشه اسلامی است. بلکه معنای واقعی ساده زیستی به این معناست که علارغم این که انسان بیشترین کنشگری فعال رو در سطح جامعه داره، حالا چه در مناسب بالای قدرتی چه میانی و یا حتی به عنوان یک فعال فرهنگی که خودش یک نوع قدرت جدید خلق کرده، همین موضوع سلبریتی ها که الان مطرح هستن، اینها هم یک شأنی از قدرت متو غیر رسمی، علارغم این که به اینها دست میزنه، ورود میکنه و کنشگر فعالی است، اما در کنش شخصی خودش و زندگی شخصی خودش با اینها کاری نداره و در حد ضعیف و کاملا قانع به حداقل جامعه زندگی میکنه. این معنای ساده زیستی است در اندیشه حضرت امام و در سیره امیرالمؤمنان و نبی مکرم اسلام.
یکی از محورهای اصلی انقلاب اسلامی ما کاهش فاصله طبقاتی بین هیئت حاکمه و توده‌های مردم بوده است. عرف سیاسی در همه دنیا این است که گروهی از نخبگان کم کم حلقه‌های قدرت را در دست می‌گیرند. مردم سالاری دینی به ما کمک کرده، اولا چرخش در بین مدیران صورت گیرد و هم ارتباط آنها با بدنه جامعه قطع نشود. ولی در این بین یک آسیب که در قسمتی از بدنه مدیران شکل گرفته است، تفاوت زندگی آنها با بدنه جامعه است. این تفاوت هم میتواند در میزان درآمد آنها باشد، هم در نوع تشریفات زندگی روزمره و هم در سرنوشت فرزندان آنها نمود پیدا کند. به نظر میرسد که به دور شدن از تفکر ساده زیستی امام در بدنه مدیریتی ایران زیاد شده است. دکتر کوشکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
ببین، حضرت امام اومدن و بیش از 54 صفت برای مسئولین رده 1 و 2 و 3 و 4 نظام آوردن. یعنی ایشون گفتن مسئولین توی این رده ها از رئیس جمهور بگیر، رهبر و رئیس جمهور بگیر، تا نماینده مجلس، تا مدیر کل. این 54 تا صفت که تو سراسر بیانات و نامه های امام دقیق وجود داره، 6-7 تاش برمیگرده به این که مسئول نظام جمهوری اسلامی اصلا وقتی حق داره مسئول بشه که سطح زندگیش مثل عامه مردم و حتی پایین تر باشه. یعنی حضرت امام به صراحت میگن اگر کسی این شروطو نداشته باشه اصلا حق نداره بره اون منصب رو بگیره، حالا از مدیر کلی و استانداری و نمایندگی مجلس تا سران ثقه و بالاتر. یه کسی ممکنه شما بفرمایید که خب آقا یه نفری هست ازن پیش پدری پولدار بوده، میلیاردر بوده، میخواد برای عروسیش پسرش مثلا نمیدونم 1000 جور غذا بده و نمیدونم اصلا طلا رو سر مهمونا بریزه، یه چند میلیاردی بگیره، چه اشکالی داره؟ من میگم اگر این آدم شخصی به عنوان یه فرد بود، مسئول نبود، حالا شاید میشد بگیم خب اشکال نداره، حالا هر کار دوست داره بکنه مثلا، اما وقتی مسئول میشه دیگه حق این کارا رو. ببین اگه مثلا فرض کنیم ما از یه نظام عادی سکولار صحبت کنیم، بگیم آقا ترکیه، نمیدونم پاکستان، بگیم آمریکا، بگیم فرانسه، اونجا خودشون میدونن، ولی تو نظام جمهوری اسلامی بنیانگذارش، کسی که ساخته این نظام رو، اون حضرت امام میاد میگه اصلا شرط مسئولیت اینه که این فرد این گونه باشه، سطح زندگیش از عامه مردم بالاتر نباشه، دلیلم داره ها، میگه اگر سطح زندگی مسئول از عامه مردم بالاتر بود، دلیلی نمیبینه که تلاش بیشتری کنه تا فقرا زندگیشون بهتر بشه. و این جمله هم که امام میگن، جمله مال ایشون نیست، جمله ایشون از در واقع عبارت ها و اندیشه امیرالمؤمنان برداشت کردن. پس تلاش میکنه که سطح زندگی عامه مردم بره بالا تا سطح زندگی خودش هم بره بالا.
ریشه های تفکر امام خمینی رحمت الله علیه درباره مدیر مطلوب و مردمی در دهه 60 کم کم بروزهای بیرونی پیدا کرد. به عبارتی امام خمینی رحمت الله علیه تلاش بسیار داشتند تا نمونه های عینی از این نوع رابطه را در جامعه شناسایی کنند و به مردم معرفی کنند. همکارم نگاهی انداخته به روند شکل گیری این مفهوم در بدنه قدرت.
سال 1357 همه شعارهای ضد پهلوی و ضد استعمار بعد از گذشت چند ماه تبدیل به خواسته های